أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در ادامه مباحث، بخشی از درس هشتم رو خدمت عزیزان عرض کردیم در باب استفاده از وجه وصفی، استفاده از کلمه نیز در جای مناسب و بحث تناسب افعال که در یک نوشته باید مراعات بشه. این دو سه نکته رو ما در درس هشتم با همدیگه مرور کردیم که 38 نکته خونده شد. دو نکته دیگر در پایان این درس اشاره میشه، یکی نکته 39 در باب صفت ها، که این دو نکته پایانی در باب صفت. نکته اول اینه که صفت ها رو به دقت به کار ببریم. ببینید، مخصوصا در فضای ترجمه باید این عنایت رو داشت که خب ما اگر از زبان عربی ترجمه میکنیم، در زبان عربی ما چند نوع صفت ممکنه باش روبرو باشیم. یعنی شما گاهی وقتا یک حال رو دارید ترجمه میکنید، گاهی وقتا یک صفت اسم فاعل رو ترجمه میکنید، گاهی وقتا صفت مشبهه رو ترجمه میکنید. طبیعتاً ما باید در معنای فارسی اینها این تفاوت رو نشون بدیم. ما اگر در زبان عربی میگیم صفت مشبهه یک صفتی رو نشان میدهد و دوام و ثبوت و استمرار اون صفت رو نشون میده، در زبان فارسی به گونه ای باید ترجمه بکنیم که این مانایی درش دیده بشه. یا اگر صفت اسم فاعل مفهوم گذران هست و خیلی ثبوت دیگه درش دیده نمیشه، بتونیم به همون حالت ترجمه بکنیم، یا در صیغه مبالغه اون تأکید و کثرتش رو نشان بدیم. به خاطر همین بعضی وقتا ما میبینیم که بعضی از مترجمان به ویژه در این مسئله دقت کافی رو ندارند و این جایگزین مناسبی رو استفاده نمی کنن، صفت ها با دقت استفاده نمیشه. ایشون اشاره میکنن که به تعبیری ما 4 نوع صفت داریم: صفت حالیه، صفت مشبهه، صفت مبالغه و صفت مطلق، که حالا معمولا تو فارسی برای صفت حالیه میگیم صفت گذران، که صفت پایدار برای مشبهه این واژه رو به کار میبریم، برای مبالغه صفت فراوان، و برای مطلق هم میگیم صفت فاعلی. معمول صفت ها تو این 4 دسته جای میگیرن. پس عنایت داشته باشیم که اینها قالب هاشون با هم فرق میکنه. میگن وقتی شما میخواید صفت حالیه بسازید، از بن مضارع استفاده میکنید، و یک الف و نون در پایانش میارید، مثل خود گذران که گذر بن مضارع هست، میگذرد، گذر، بگذر، پس این بنه مضارعشه، یه الفونون درش اضافه میشه، میشه گذران، مثل جویان. جویان چه کسی هستی؟ یعنی اون در حال جستجو بودن رو نشون میده که الان این حال رو داری. در صفت مشبه قالبی که ما استفاده میکنیم، بنه مضارع است به علاوه الف. مثلا میگیم جویا یا گویا، شنوا، دانا، اینا همشون بن مضارع دارند و یک الف دارند. اینا همون صفتهای مشبهه هستند. یعنی وقتی میگیم او شنواست، داریم از یک صفتی با ویژگی ماندگاری و استمرار و ثبوت صحبت میکنیم. فرق میکنه که شما بگید شنوا با بگید شنونده. شنونده ممکنه الان شنونده باشه، مثل که رادیو میگه شنوندگان محترم، ما الان شنونده این رادیو هستیم ولی نیم ساعت بعد شنونده نیستیم. این صفت صفتی که زائل میشه به تعبیری، ولی وقتی شما از این قالب استفاده میکنید، یعنی بن مضارع میارید و الفی در پایانش اضافه میکنید، اینجا بیشتر ما با مفهومی روبرو هستیم که میخوایم ثبوتش رو نشون بدیم و استمرارش رو و ماندگاریش رو، که این صفت به صورت به تعبیری، حالا بالملکه شاید تعبیر خوبی نباشه، ولی شبیه همون صفتی که میگیم حالت ملکه شده در یک انسان و وجود داره. در صفت فراوان که همون صفت مبالغه است، بن ماضی یا مضارع یا اسم، اینجا یک کمی تنوعش بیشتره. بن ماضی یا بن مضارع یا اسم، پسوندهاش هم یک کمی تنوعش بیشتره. مثلا الف و را گار گر کار مثال میزنیم. مثلا شما میگید جستجوگر، اینه داشته باشید. جستجو رو ما الان دیگه در ویراستاری هامون با واو مینویسیم، شستشو، گفتگو، جستجو، چون اینا واقعا واو داره، فقط ضمه نیست. گفت و گو، یعنی بن ماضی و بن مضارع، شست و شو، بن ماضی و بن مضارع، جست و جو، گفت و گو، شست و شو، اینا که به صورت واب بنویسید. جستجوگر یا مثلا رفتگر، در اینجا میدید که ما هم بن ماضی داریم هم بن مضارع. رفتگر که البته دیگه اینجا سر هم بنویسیم، رفت بن ماضی است. خدمتتون عرض کنم که مثلا فراموشکار که دیگه ما اینجا دیگه از اسم استفاده میکنیم، فراموش کار میبینید از یک اسم استفاده. پس اینها هم یه جورایی داره علاوه بر اینکه یک مفهوم صفتی رو نشون میده، یه مقداری که این به صورت زیاد داره اتفاق میفته. جستجوگر یعنی کسی که خیلی جستجو میکنه، رفتگر یعنی کسی که خیلی میروبد، فراموشکار یعنی کسی که خیلی فراموش میکنه. کسی که یه بار حالا یه چیزی رو فراموش کرد نمیگن فراموشکار، میگن فراموش کرد. ولی فراموشکار مال کسی که این درش به تعدد اتفاق افتاده. در صفت فاعلی هم که قسم پایانی است، ما معمولا از بن مضارع استفاده میکنیم. با نده به تعبیری، البته نون ساکنه در اون ترکیب، مثلا میگیم دونده، شنونده، خیلی چیزا، خیلی هم زیاد داریم، گوینده، یعنی گفتار ما مملو و از این صفت فاعلی است. این صفت فاعلی همون از که صفت عادی کثیر الاستعمالی است. مثلا بعضی از کلمه هم شاید شما به این عنایت نداشته باشید که اینا صفت مطلق هستن، مثلا آینده. آینده که ما الان به عنوان یک کلمه، به عنوان یک اسم ازش استفاده میکنیم برای یه مفهوم خاص، در حقیقت یک صفت مطلق هست. یعنی آی بن مضارع، مثل بیای که میبینیم بن مضارع درش هست، و اون پسوند نده میشه آینده، یعنی چیزی که می آید به سوی ما، مثل دونده، شنونده، گوینده و خیلی چیزای دیگه، خواننده، بیننده، رونده و هر ترکیب دیگری از این قبیل که فراوان عرض کردم استفاده میشه. و بعضن هم بعضی ها خودشون هم می سازند، اونایی که اهل قلمند و میخوان نوآوری به تعبیری داشته باشن، البته نیاز به یک توانمندی هایی است، بعضی جا شما میدید که از همین قالب ها استفاده میکنن و خودشون یک صفت جدیدی که تا به حال کسی استفاده نکرده میسازن، ولی خب طبق قواعد و در جایی که جا میفته. اگر ساختهای سگانه اول در یک مورد موجود نباشند، از ساخت چهارم برای معانی مشترک استفاده می شود. یعنی اگر شما می‌بینید در یک جای ما صفت گذران، صفت پایدار و صفت فراوان نداریم، از همون قالب رایج صفت فاعلی استفاده می‌کنیم و در همون مفاهیم گذران و پایدار و فراوان استفاده می‌کنیم. به تعبیر دیگر، اگر ما مثلا در یک چیزی صیغه مبالغه نداریم یا صفت مشبه نداریم یا مثلا صفت حالیه نداریم، از همون صفت مطلق، صفت فاعلی استفاده میکنیم، در همین مفاهیم به کار میبریم. ایشون مثال میزنن که در الله سمیع علیم، خداوند شنونده داننده است. خب این رو شما میبینید که ما میتونیم معادل بهتری بگذاریم، چون ما وقتی به زبان عربی مراجعه میکنیم میبینیم سمیع و علیم اینها صفت مشبهه هستند. چرا ما بگیم شنونده و داننده که اون مفهوم صفت مشبهه توش نباشه، اون مفهوم ثبوتی توش نباشه، اون مفهوم استمرار، در حالی که ما میتوانیم بگیم خداوند شنوای داناست، به جای شنونده بگید شنوا و به جای داننده بگید دانا. و طبیعتاً مفهوم بهتر رسونده میشه و ترجمه هم دقیق‌تر خواهد بود. بعد ببینید، مثلا شما وقتی میخواید بگید عالم، ما اگر عالم رو استفاده میکنیم در جایی که میخوایم یک مفهوم استمراری رو برسونیم، همونجوری که تو عرف ما الان میگیم این فلانی عالم است، یعنی همیشه این صفت رو داره. اگرچه داریم از اسم فاعل استفاده میکنیم و اسم فاعل معمولا در مفاهیم گذران استفاده میشه، ولی شما میبینید که عالم رو واقعا ما نمیتونیم بگیم، که بخاطر این عالم رو ترجمه میکنیم مثلا به دانا، نمیگیم عالم یعنی داننده. اگر خاطر مبارکتون باشه، تو زبان عربی هم بعضا این چیزا هست که شما میگید یه جایی مثلا صفت مشبهه داره به معنای فاعلی استفاده میشه، یعنی اگرچه ظاهرش صفت مشبهه است ولی مفهوم اون ثبوت و اینا توش نیست. بعضی جا اسم فاعل به معنی اسم مفعول استفاده میشه، گاهی وقتا اسم فاعل به معنی مثلا صفت مشبهه. همه اینها رو داریم موردی، البته نه به صورت رایج. به خاطر همین یه مقداری باید اون معنا رو بیشتر لحاظ بکنید تا ظاهر رو. یعنی هر وقت وزن فاعل دیدید نگید بلافاصله چون وزن فاعله پس من باید مثلا شنونده داننده ترجمه بکنم. نه، بعضی از فاعل ها هستن که مفهوم ثبوتی توشون هست، یعنی باید مثل صفت مشبهه ترجمه بکنید یا در جای دیگه. این عنایت رو داشته باشید که یک قاعده کلی برای خودتون نسازید. معمول این مباحث اینجوریست که هیچ کدومش یه قاعده 100% به ما نمیده. اصلا کلن این مباحث همینه، مباحث علمی خیلی جا همینه که همیشه یه جایی برای استثناء، یه جایی برای برون رفتی به تعبیری وجود داره و حکم متفاوتی وجود داره. به خاطر همین این عنایت رو باید بیشتر جهت معنایی داشته باشید. نکته چهلم که در اینجا مطرح میکنن و با این نکته چهلم ما بخش اول فصل اول این کتاب که در باب درست نویسی بود به تعبیری پایان پیدا میکنه، در باب صفت برترینه. میدونید که ما صفت برتر داریم و صفت برترین داریم. همون صفت هایی که در فارسی همون افعل تفضیل عربی است، که در عربی ما افعل تفضیل رو به دو گونه در زبان فارسی ترجمه میکنیم، یا صفت برتر یا صفت برترین. یعنی یا با تر ترجمه میکنیم، میگیم که داناتر، یا میگیم داناترین. این نکته‌ای که اینجا استفاده میکنن در باب صفت برترین هست. این صفت برترین رو به سه صورت ما میتونیم در جمله به کار ببریم. اینم نکته دقیقی است که شاید خیلی ها بهش عنایت ندارن و درست استفاده نمی کنن. گاهی وقتا صفت مفرد است و ساکنه. صفت مفرد، حالا دیگه چون اینجا گفتیم صفت برتر، میتونیم اینجا صفت رو ننویسیم. اینا دیگه دقت هایی که شما خودتون ها میتونید توی، یعنی یه جوره باز حشوه، چون شما کلمه رو گفتید دیگه، مفرد ساکن با موصوف مفرد. قالب دوم مفرد ساکن موصوف جمع. حالا توضیح میدم مفرد ساکن یعنی چی. و قالب سوم در جایی که صفت مفرد کسره داره دیگه ساکن نیست و موصوف هم جمعه. مثال میزنیم، جایی که ما صفت برترین داریم و به صورت مفرد ساکن به کار میره، موصوفش هم مفرده، زیباترین گل. صفت مفرد است، زیباترین ها نیست، زیباترین مفرده، ساکن هم از آخرش، موصوفش هم مفرده، زیباترین گل. قالب دوم مفرد ساکن موصوف جمع یعنی زیباترین گلها. فرقش در اینه که اینجا موصوف جمعه ولی باز هم صفت برترین ما ساکن است. در قالب سوم میگیم مفرد کسردار هست. ببخشید، مثال دوم بله درسته، زیباترین گلها. در مثال سوم مفرد کسردار هست صفت برترین ما و موصوفش هم جمعه یعنی زیباترین، اینجا دیگه کسره داریم، مفرد کسردار گلها. حالا بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که وقتی شما میگید زیباترین گل، آیا این معنا یعنی یک معنای مفرد؟ یعنی باید بگید زیباترین گل سوسن است، زیباترین گل نرگس است، زیباترین گلها معنیش مفرد یا جمعه، زیباترین گلها معنیش مفرد یا جمعه؟ ببینید اون اولی که روشنه، زیباترین گل یک مفهوم معنای مفرد داره و به خاطر ما میگیم زیباترین گل نرگس است. خب پس اینجا ما با یک معنای به تعبیری مفرد روبرو هستیم. این قالب برای ما یک معنای مفرد میاره، طبیعتاً نهاد جمله مفرد است و گزاره هم باید مفرد باشه، میشه نرگس که مفرده. در قالب دوم که موصوف جمع است، صفت مفرد ساکنه، موصوف جمع، این عبارت معنای جمع داره، زیباترین گلها، پس میتونیم بگیم که اینجا معنا جمعه. پس این جمله وقتی صحیح خواهد بود که شما بگید زیباترین گلها، چند تا گل رو بشمارید، حداقل دو تا گل رو بشمارید، زیباترین گلها مثلا نرگس، سوسن، و طبق همون قاعده که عرض کردم اینجا رو با ویرگول میاریم ولی بعدیش رو دیگه با واو میاریم، مورد پایانی همشه با واو، نرگس، سوسن و مثلا نسترن هستند. کاملا معنا جمعه و این برهم ما از جمع استفاده می‌کنیم، چند چیز استفاده می‌کنیم. در قالب سوم که زیباترین گل‌ها باشه، صفت مفرد کسره داره، موصوف جمعه، این عبارت معنای مفرد داره. اینجا باز شما با یک معنای مفرد روبرو هستید. پس گزاره جمله شما هم باید مفرد باشه، زیباترین گل‌ها نرگس است. یعنی شبیه، خدمتتون عرض کنم که مورد اولی ما میشه، زیباترین گلها نرگس است. ولی بعضی وقتا میبینید که این درست به کار نمیره. ایشون مثال میزنن در پایان صفحه 87، معروفترین شاگردان شیخ مفید سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی بودند. خب معروفترین شاگردان طبق این قالب هایی که ما الان اینجا ارائه کردیم میشه قالب سوم، چون کسره داره، معروفترین شاگردان شیخ مفید، اینجا طبیعتاً ما گفتیم که آقا عبارت معنای مفرد داره. وقتی میگید معروفترین شاگردان شیخ مفید باید یک نفر رو ذکر بکنید، نمیتونیم بگید معروفترین شاگردان شیخ مفید چند نفر رو، مثل اینه که بگید معروفترین شاگرد شیخ مفید، این دقیقا مثل همون قالبه و باید مفرد باشه. خب اگر بخواد این درست باشه باید بگید معروفترین شاگردان شیخ مفید، اون وقت جمع میشه. ببینید با یک کسره چقدر تفاوت درست میشه. اگه بگید معروفترین، نگید معروفترین، نه معروفترین بگید، بلافاصله معنای جمله مفرد میشه، معنای این ترکیب مفرد میشه. خب پیشنهاد میکنن که ما بگیم معروفترین شاگردان شیخ مفید سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی بودن، یا اینکه بگید معروفترین شاگردان شیخ مفید. اگه اینجوری بگید باید مفرد بگید. شیخ طوسی متوفای 460، سید رضی 406، سید مرتضی 438. سید رضی مداری زود از دنیا میره، با اینکه با برادرش فاصله سنیشون یکی دو سال بیشتر نیست، اما سید رضی یه تقریبا 30 سال زودتر از دنیا میره که گردآورنده نهج البلاغه است و از ادباء بزرگ شیعه، از شعرای بی‌نظیر شیعه است سید رضی در شعر عربی. خب پس این نکته خیلی ظریف رو متوجه شدید که یک کسره یا یک سکون چقدر اینجا معنا رو تغییر میده و ما باید بهش عنایت داشته باشیم. ایشون در بعد از این با عنایت به تعبیری مجموع آنچه که در این بخش گذشته مطرح شد در باب خدمتتون عرض کنم که درست نویسی، این نکات 40 گانه‌ای که از درس اول تا این درس 8 ما اینجا در باب درست نویسی مطرح کردیم، یه متن 2 صفحه‌ای رو میارن. متن 2 صفحه‌ای رو به عنوان نمونه اینجا میارن و ابتدا متن اصلی رو، یعنی متن ویراستاری نشده رو میگذارن، بعدم همون متن رو پس از ویرایشش رو هم میگذارن. این خیلی تمرین خوبی است که شما دقیقا کلمه به کلمه ببینید که چه اتفاقی افتاده. البته طبیعتا یه سری از کارهایی که در این متن انجام شده، یعنی علائم نگارشی که تغییر کرده، اینا چیزیه که ما هنوز به شما نگفتیم، در درس‌های آینده خواهیم داشت. ولی اونجایی که تغییر کلمات هست، تغییر جمله بندی هست و همین نکاتی که عرض کردیم، اشکالاتی که در جمله بوده، شما می‌بینید همه اینها در اینجا رعایت شده و یک متن ویراسته خدمت شما ارائه میشه. حتما این تطبیق رو انجام بدید. بعد خیلی جاها که می‌بینید جمله با تغییر کرده، از خودتون بپرسید که اون جمله چه مشکلی داشته که ویراستار اومده این کلمه رو ورش به یک کلمه دیگری تبدیل کرده. بعضی وقتا شما می‌بینید کلمه عربی بوده، خواسته فارسیش بکنه. بعضی وقتا ممکنه ببینید که اصلا این کلمه با مثلا فارسی بوده که با علامت‌های جمع عربی استفاده شده، اینو درستش کرده. گاهی وقتا همین نکاتی که عرض کردم، همه این نکات رو، خیلی هاش رو در این متن میتونید مشاهده بکنید و دقیقاً به صورت کاربردی دستتون بیاد که هم ویراستار تا چه حدی به تعبیری دست میبره توی نوشته. اینم خودش مهمه که شما ممکنه کار ویراستاری انجام بدید، ممکنه خیلی از شما توانمندی داشته باشید یا این توانمندی رو پیدا بکنید، یا دوست داشته باشید که ویراستار بشید. وقتی که ویراستار شدید چقدر میتونید یک نوشته رو تغییر بدید؟ طبیعتاً ما باید بگیم که ویراستار باید به حداقل اکتفا بکنه، یعنی وقتی که احساس میکنه با این تغییر عیب برطرف میشه، جمله مفهوم میشه، مراد گوین نویسنده منتقل میشه، بیش از این دیگه دست نبره توش، به حداقل باید اکتفا بکنه. ولی خب بعضی وقتا مجبوره که شما یه ساختار رو دوباره بازنویسی بکنه. آزمون ها رو هم که به صورت مفصل بنده نوشتم که در هر درسی کدام یکی از این آزمون ها انجام بشه، اینها رو هم که خدمتتون ارائه شده و انشالله انجام میدید. ما وارد بخش دوم فصل دوم کتاب میشیم که بحث زیبانویسی است. یعنی ما از درست نویسی فارغ شدیم، وارد بحث زیبانویسی خواهیم شد که در اون ابتدای کتاب هم توضیحی دادم در تفاوت درست نویسی و زیبانویسی. حالا در ابتدای جلسه آینده هم باز یک اشاراتی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.